خدا با ماست.
خدا با ماست.
راز آرامش و پیروزی در جنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما رسیده به اینجا که ما اگر در متن دشمنی ها و مواجهه با دشمن هامون میریم در خونه خدا التماس میکنیم، تضرع میکنیم، با او مناجات میکنیم، مبانی و زیرساخت های معرفتی داره. در عالم یه حقایقی وجود دارن که اگر کسی به اون حقایق آگاه بشه شک نمی کنه که باید در متن دشمنی ها و فضای مواجهه با دشمن بره در خونه خدا و التماسش بکنه. یکی از اون مبانی این بود که تمام عالم در اختیار خداست و در هر موقعی که خدا اراده بکنه سرباز خدا میشن برای جبهه ایمان. فراتر از عوامل مادی که دشمن هم در اختیار داره، جبهه ایمان به مدد الهی برخوردار از سربازهایی میشه که حتی خودش نمیبینه. یعنی لشکریان جبهه ایمان این سربازها رو نمیبینن، ولی این سربازها تحت فرماندهی رب العالمینن و هر چیزی که او بگه همون رو انجام میدن. گفتیم یکی از این عوامل ماورایی که تحت اختیار الهی در مسیر پیروزی جبهه ایمان میان فرشته ها هستند. جنگ بدر، جنگ حنین و آیات ابتدایی سوره فتح که حالا یا درباره حدیبیه است یا درباره فتح مکه است، اینها رو بررسی کردیم. البته بازم میخوام به اینها برگردم و درباره عوامل دیگه صحبت بکنم، ولی با روی کرده امداد الهی به وسیله فرشته ها اینها رو بررسی کردیم. جنگ احزاب رو نرسیدیم بررسی بکنیم، دلم هم نیومد خیلی خلاصه از کنارش رد بشم. جنگ احزاب جزء جنگ هاییه که بسیار بسیار برای امروز ما درس داره. همه دست به دست هم دادن، همه مخالفان اسلام دست به دست هم دادن برای اینکه جبهه اسلام رو شکستی بدن که دیگه اثری ازش باقی نمونه. همه به تنگ اومده بودند از جبهه اسلام به فرماندهی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. ما وقتی میگیم جنگ احزاب، در اصل باید بگیم که همه جبهه کفر در برابر همه جبهه ایمان. این همدستی به خاطر اینکه یک دشمن مشترک برای خودشون احساس کرده بودن یک همدستی ویژه بود. من تو ذهنم دارم میگردم ببینم جای دیگه ای هم توی صدر اسلام این همدستی اتفاق افتاد یا نه. به ذهنم نمیاد. یه همدستی بسیار ویژه. بعد این همدستی، همافزایی در قدرت در برابر جبهه ایمان اتفاقی رو تولید کرد که این اتفاق رو الان تو آیه های 9 تا 11 سوره احزاب بخشش رو میبینیم. دقت بکنید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ای کسایی که ایمان آوردید به یاد بیارید نعمت هایی که خدا به شما ارزانی داشت. کی؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا. اون موقعی که سربازانی، لشکریانی به سراغ شما اومدن، اما فارسلنا علیهم ریحا، ما برای اونها به ضرر اونها بادی رو فرستادیم، طوفانی رو فرستادیم، و جنودا لم تروها، و سربازانی که شما اونا رو نمیدیدید. و کان الله به ما تعملون بصیرا. خدا همیشه به اون چیزی که شما انجام میدید بیناست. حالا آیه 9 که امداد الهی رو بیان میکنه، آیه 10 پیش از این امداد رو داره تصویرگری میکنه. کی این امداد اومد؟ کی خدا به وسیله اون باد و طوفانی که به ضرر و علیه لشکریان کفر فرستاد، به وسیله اون سربازانی که شماها نمیدیدید یعنی فرشته ها، اومد به یاری شما؟ کی؟ اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، وقتی که اینا از بالا و پایین به شما هجوم آورده بودن، یعنی مدینه رو محاصره کرده بودن. و ازاغت الابصار، چشاتون به قدری وحشت زده شده بودید که همینجور خیره مونده بود. شاید تعبیر معادل فارسیش این باشه، شاید چشاتون از حدقه داشت میزد بیرون. و بلغت القلوب الحناجر، ترجمه تحت لفظش این میشه که دلها به حنجره ها رسیده بود، اما باز معادل فارسی شاید این بشه، جنب لب شده بودید دیگه. اینا از همه طرف شما رو محاصره کردن، چشاتون داره از حدقه میزنه بیرون، جنب لب شدید. و تظنون بالله ظنونا، دیگه داشتید میرفتید به این سمت و سو و رفته بودید، بعضیاتون هم این اتفاق براتون افتاد که گمان بد بردید به خدا. پس چی شد امداد الهی؟ چی شد کمک هایی که وعدش داده شده بود؟ مگه ما جبهه ایمان نیستیم؟ مگه طرف مقابل جبهه کفر نیست؟ پس چرا اینقدر ما در نقطه ضعف قرار داریم؟ هنالک ابتلی المؤمنون، اونجا بود که مؤمنین آزمایش شدن. و زلزلو زلزالا شدیدا، متزلزل شدن، اونم تزلزل شدید، تکونه خیلی محکم، جا به جا شدن. خب همینجا آیه 9 و 10 و 11 بس باشه. برگردیم به آیه 9. جنودن لم تروها، امداد الهی با فرشته هایی که شما اونا رو نمی دیدید. تو روایت داره که تو جنگ احزاب یا همون جنگ خندق 8000 فرشته اومدن به امداد. 8000 فرشته. بعد فضا هم فضای بسیار بسیار تنگی بود، تا این اندازه که یه عده کار رو تموم شده حساب کردن و دیگه به خدا سوء ظن پیدا کردن. جنگ احزاب از این جهت اهمیت داره برای ما که واقعا توی دوره معاصری که ما مرور میکنیم، این 30-40 سال اخیر رو به جرأت میتونم بگم که ما اصلا غیر از جنگ احزاب جنگ دیگه ای نداشتیم. یعنی مواجهه ما با دشمن همیشه مواجهه با چند جبهه در شکل یک جبهه بوده. یعنی مثلا جنگ ایران و عراق که جنگ سختی بوده، خب این جنگ ما با حزب بعث نبوده که، جنگ ما با کشور عراق که نبوده که، یه جنگ کاملا تمام عیار که کشورهای عربی خیلی هاشون بودن، اروپایی ها بودن، آمریکا بود، یکی پولش رو تأمین میکرد، یکی حتی سربازها رو تأمین میکرد، سربازهایی از کشورهای دیگه هم میومدن، یه جایی اسلحهش رو تأمین میکرد، یه جا شیمیاییش رو تأمین میکرد، یه جنگ احزاب بود. الانم که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم، ما که با آمریکا مواجه نیستیم تو جنگ اقتصادی، که جنگ احزابه. هر کسی این وسط میتونه داره ضربه میزنه. تو جنگ رسانه‌ای، تو جنگ فرهنگی هم که ما با یه جا مواجه نیستیم. شما از عربستانش گرفته تا دل آمریکاش توی این جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای دارن علیه ما کار میکنن. جنگ احزاب از این جهت اهمیت داره که خیلی مطابق با شرایط روز ماست و ما جنگ احزاب رو باید همیشه تو ذهنمون مرور کنیم، همیشه تو ذهنمون مرور کنیم. و ظاهر اتفاقی هم که داشت می افتاد تو جنگ احزاب، ظاهر شکست مسلمان ها بود. توی این جنگ قاعدتا مسلمان ها نباید پیروز می شدن. معادلات دو تا چهارتا می گفت نباید پیروز بشن. خب اینکه چه اتفاقی افتاد تو جنگ احزاب، در روایتی امام صادق علیه السلام می فهمد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله توی شبی که تاریک بود، سردم بود، تو همون ایام جنگ احزاب، رفت بالای تپه‌ای، صدا زد کی بلند میشه بره تو جبهه کفر، برام از فضای جبهه کفر خبر بیاره تا بهشت پاداشش باشه. حالا به قول امروزی ها، حضرت نیروی اطلاعات عملیات میخواست که بره از تجهیزاتشون، از سربازانشون، از حال و هوای حاکم بر جبهه کفر خبر بیاره. هیچ کس بلند نشد. حضرت دوباره سوال پرسیدن کیه بره از اونا برای من خبر بیاره؟ هیچ کس بلند نشد. بعد امام صادق علیه السلام تو این روایت می فهمن که اون عده‌ای که مخاطب پیامبر صلوات الله علیه و آله بودن، اونا انگار بهشت نمی خواستن. اما مگه چیزی بالاتر از بهشت بود که اینا دنبالش باشن؟ بعد پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اشاره کردن به یک نفر و گفتن این کیه؟ خود اون شخص گفت حذیفه. حضرت فرمودن من از سر شب دارم میگم کیه که حاضره بره اون طرف برای من خبر بیاره، مگه حرف منو نمیشنوی که هیچی نمیگی؟ بیا جلو. حذیفه بلند شد و به حضرت عرض کرد که سرما و بیحالی باعث شد که من نتونم جواب شما رو بدم، ولی خدا منو فدای شما بکنه. حضرت فرمودن که خدایا حذیفه رو از روبرو و پشت سر و راست و چپ محافظت کن تا اون رو به طرف من برگردونی، یعنی بره تو جبهه کفر و سالم برگرده به سمت من. بعد به حذیفه هم فرمودن حذیفه هیچ کاری نمی کنی، فقط میری اونجا فضا رو بررسی میکنی، برمیگردی به طرف من. حذیفه هم شمشیرش رو برداشت، سپرش رو برداشت، تجهیزاتش رو برداشت و خودش میگه از اونجا که اومدم بیرون از جبهه اسلام دیگه هیچ احساس بیحالی نداشتم. اون حالی که باعث میشد حتی نتونم حرف بزنم و جواب رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو بدم کلا برطرف شد. بعد وقتی که داشتم از بین مؤمنان رد می شدم، دیدم که انگار همشون این حالو دارن، یه حالت حالا به تعبیر من سرماخوردگی بیحالی، فقط مختص من نبوده. بعد تو جبهه کفرم وارد شدم، انگار باز این حاله توی سربازا بود. همین که حذیفه رفت به سمت کفار، اصحاب دیدن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله دست به مناجات بلند کردن، یا صریح المکروبی و یا مجیب المضطرین، اکشف همی و غمی و کربی فقط ترا حالی و حال اصحابی. ای فریاد رس آدمای دردمند گرفتار، ای اجابت کننده دعای درمونده ها، اندوه من و غم و غصه من رو از بین ببر. تو که داری حال من و حال اصحاب من رو میبینی، فقط ترا حالی و حال اصحابی. همین که حضرت این مناجات رو کردن، جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، ان الله عز ذکره قد سمع مقالتک و دعائک و قد اجابک و کفاک حول عدوک. ای رسول خدا، خدا حرفت و دعات رو شنید و اجابت کرد و تو رو از ترس دشمن کفایت کرد، یعنی ترس دشمن دیگه دور شد. ادامه روایت می‌فرماید که فجسا رسول الله علی رکبتی و بسط یدی و ارسل عینی. حضرت دو زانو نشستن، دستاشونو به حالت مناجات، به حالت دعا باز کردن، چشمشون شروع کرد به باریدن، اشک ریخت. ثم قال شکرن شکرن کما رحمتنی و رحمت اصحابی. خدای شکرت، خدای شکرت همونجوری که تو به من و اصحابم رحم کردی. بعد جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، خدا بادی رو از آسمان دنیا که همراه با سنگریز است و بادی رو از آسمون چهار روم که همراه با سنگ درشت‌تر، این دوتا باد رو به سمت دشمنانت فرستاد. حالا بریم تو جبهه کفر. حذیفه داره میگه، میگه من رفتم چشم باز کردم، دیدم بین دشمنم و آتیشا روشن. همون موقع لشکر اول خداوند که همون بادی بود که حامل سنگ ریزه بود اومد تو جبهه کفر. آتیشا پخش شد، بعدش خاموش شد. این باد همه خیمه ها رو زمین زد، نیزه ها زمین افتاد. کفار سپرهاشون رو گرفته بودن در برابر این سنگریزه ها. حذیفه میگه صدای خوردن این سنگریزه ها به سپرها میومد. ابلیس در قامت یک فرماندهی که همه حرفش رو گوش میدادن بین مشرکین بود، بلند شد. حال عجیبی بود دیگه، سنگریزه از آسمون داره میاد، همراه این باد محکم میخوره به مشرکین، همچی چیزی که اینا ندیده بودن. ولی وسط معرکه‌ای که میشه آدم ایمان بیاره، ابلیس اینجوری گفت که شما الان در شعاع کار یک جادوگر دروغگو قرار گرفتید، العیاذ بالله. صحنه رو به صحنه جادوگری تفسیر کرد. این جادوی کسیه که به دروغ مدعی پیامبره. اما شما الان عقب نشینی کنید، با عقب نشینی هم چیزی از دست نمیدید، چون این یه عذاب مقطعیه. شتراتون، اسباتون هلاک شدن، شما برگردید، اما هر کدوم از شما هم به بغل دستیش نگاه کنه ببینه کیه. که تو بعضی از روایات داریم این شخصی که این حرف زد ابو سفیان بود، دنبال این بود که ببینه جاسوسی از طرف مسلمون ها اومده یا نه. که حذیفه میگه من سری سمت راست خودم رو نگاه کردم، گفتم که کی هستی؟ اون گفت من معاویه‌ام. سمت چپم رو نگاه کردم، تو کی هستی؟ گفت من سهیل ابن عمرم. دیگه کسی هم از حذیفه نپرسید تو کی هستی. میگفت همین موقع بود که اون لشکر عظیم خداوند، اون لشکر دوم که بادی از آسمان چهار روم بود یا اون 8000 فرشته، تعبیر حذیفه اینه که اقبل جند الله الاعظم، اون لشکر بزرگتر خدا سر رسید. اینجا بود که ابو سفیان بلند شد، رفت به سمت شترش، داد کشید النجاح 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 النجاح، یعنی فرار فرار، هر کسی خودشو نجات بده. یکی دیگه برگشت گفت محمد به شما شر و بدی رسونده، بلند شد رفت به سمت شترش. یکی دیگه از یه قبیله دیگه‌ای به نام بنی اشجع که جزء همون احزاب بود، صدا زد النجاح النجاح. هر کسی فقط فریاد میکشید که فرار کنید فرار کنید. انتهای روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که انهو کان لیشبه یوم القیامه، اون روز اصلا چیزی شبیه روز قیامت بود، شبیه قیامت. من خیلی دوست دارم اینو پشت سر هم تکرار بکنم، هر کدوم از اینها رو که میگم این تأکید رو بکنم که اینها اتفاقهایی که در دل تاریخ افتاده هست، ولی اتفاقهای مختص به یک مقطع تاریخی نیست. یعنی اینجوری نیستش که تو یه دوره ای سنت الهی این بوده که جبهه ایمان با فرشته ها تایید بشه و خب دیگه تموم شد دورش، الان دیگه همه چیز عادیه، بر اساس یه دو تا چهار تاست، تو موشکت بیشتر باشه پیروزی، موشکت کمتر باشه ضعیفی، تجهیزات نظامی، نفراتت و و و و، الان دیگه تغییر کرده. نه خیر، کماکان سنت همونه، قاعده همونه، تغییر نکرده و نمیکنه. لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. تبدیل و تغییر در سنت های الهی نیست. اگه سنت خدا امداد با فرشته ها بوده، با جنود لم تره ها، کماکان هست. اگر خدا با سربازان آسمانی و زمینیش جبهه ایمان رو در صدر اسلام امداد کرده، الان هم اون امداد هست و باقیه. نه تبدیل میشه سنت های الهی، نه تغییر میکنه. اما این جنود و سماوات والارض فقط فرشته ها نیستن. گفتم یکی از مصادیقش فرشته ها هستن. وقتی بناست خدا امداد بکنه، آسمون و زمین رو در خدمت جبهه ایمان قرار میده. یه بار دیگه اگر خدا بخواد توفیق باشه، تو جلسه بعدی همین آیه ها رو مرور میکنیم، ولی با این روی کرد که خدا غیر از فرشته هایی که میومدن به امداد جبهه ایمان در این جنگ ها، دیگه چجوری امداد میکرد مسلمون ها رو. همین آیه ها رو من، این بخش های امدادی این چنینیش رو، حتی اگه آیهش رو خوندم و ترجمه کردم، توضیح ندادم، به خاطر اینکه میخواستم به صورت مستقل بهش بپردازم. اینو میگذاریم انشالله جلسه آینده توضیح میدم. البته یه توضیحات مختصری درباره همین نحوه امداد با فرشته هم هستش که اگر خاطرم بود جلسه آینده توضیح میدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.